شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. از پارسی تا فارسی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه. مجله ادبی شعر و موسیقی.
از پارسی تا فارسی،
با سلام و تقدیم احترام خدمت فرد فرد شما شنونده های خوب و همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با نشست دیگری از برنامه از پارسی تا فارسی مهمان خانه های شما هستیم. شما که دغدغتون اصالت و فرهنگ ایرانی هست و در این راستا با زبان شیرین فارسی آشنایی کافی دارید و در این برنامه هم قصدمون اینه که ارکان مختلف زبان فارسی رو با هم بررسی کنیم و در احیا و زنده نگه داشتنش با هم کوشا باشیم. خواهش میکنیم که همواره ما رو با نظرها و ارشادهای خودتون راهنمایی کنید و مؤثر بر برنامه خواهد بود. راه‌های ارتباطی ما شماره پیامک 301035، تکرار میکنم 301035، شماره پیامک رادیو گفتگو و شماره تلفن های ما 2265 2285 همچنین 2786 1035 هست. خب تهیه کننده خوب ما جناب بهزاد محمودزاده عزیز و هماهنگی ها بانو غزاله امیدی، من هم حسن منصوبی هستم، میزبان و میهمان توأم شما در استدیو گفتگو.
هر شب ز عشق ستاره ها افتد به جانم شراره ها، بی ماه رویم دل بی تو لبریز خون شود، دور از رخت شب فزون شود، تا بوته من وای از شب من، وای از شب مراد من از جهان تویی، مهربان تویی، شمع محفل من، شادی دل من، در جهان تویی. حدیث دل با خدا کنم، ناله ها کنم، تا به ناله تو را با شکست دلان آشنا کنم. جان ریزم به پای تو، میمیرم برای تو، دیگر چه خواهی؟ دل سوی تو بنگرد، با یاد تو بگذرد روز و شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از
ای بی تو دل تنگم بازیچه توفانها، چشمان تبالودم باریکه بارانها، مجنون بیابانها افسانه محجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابانها، آویخته دردم آمیخته مردم، تا گم شوم از خود گم در جمع پریشانها. آرام نمی آرد گویی غم من دارد، آن باد که می زارد در تنگی دالانها. با این تپش جاری تمثیل من استاری، هر بارش رگباری بر شیشه دکانها. با زمزمه ای غمبار تکرار من است انگار، تنهایی فواره در خالی میدانها. در بستر مسدودم با شعر غم‌آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسانها. دریا مرا ای دوست ای دست رهاننده، تا تخت برم بیرون از ورطه توفانها.
شنونده های نازنین و همراه، اگر مایل باشید بریم که با هم بخش اول یک آسمان نگاه رو بشنویم.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی خدمتتون رسیدیم و دقایقی در خدمتتون خواهیم بود. خب رسیدیم به بخش نخست یک آسمان نگاه، بخشی که گفتگوی محوری برنامه از پارسی تا فارسی است. مهمان عزیز برنامه امروز استاد رضا عطاریان هستند، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان ادب فارسی، و حتما در جریان هستید گفتار برنامه با ایشون درباره برنامه‌ریزی زبان و اندیشه برنامه‌ریزی زبان در دوره قاجار بود که چند نکته رو درباره سرگرایی، درباره تغییر خط و از این دست مطرح کردند. شیوه های واژه‌سازی در علوم مثل شیمی، زیستشناسی، زمینشناسی رو یک مروری کردیم و اینک به ادامه بحث که قاعدتاً در علم فیزیک و بعد موارد دیگری که خود استاد تشخیص بدن خواهیم پرداخت. من عرض سلام دارم خدمت استاد رضا عطاریان عزیز، خوش آمدید.
خیلی متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شرمندگان عزیز و همچنین دست‌اندرکاران محترم برنامه.
پاینده باشید، خیلی سپاسگزارم از حضورتون. برای اینکه بحث آغاز بشه من اجازه بدید با یه پرسش این گفتار رو شروع کنم. استاد عزیز، از دارالفنون صحبت کردید و فعالیت رسمی که حالا اگرچه مدون نبود در حوزه برنامه‌ریزی زبان، اما اتفاقات مؤثری در اونجا شد و در دارالفنون خب استادان مختلف، معلم‌ها و محققان مختلفی بیشتر هم از خارج از ایران اومده بودن در نخست کار تدریس میکردن. آیا رشته های مختلف از جهت ماهیتی در دارالفنون قابل مقایسه هستند؟ میشه اینها رو از لحاظ ماهیت رشته های مختلف رو بله. مقایسه بفرمایید که مدخل بشه برای بحث.
حتما. ببینید بعضی از رشته ها مثل فیزیک در واقع پدیده های جدید بودن، در نتیجه اصطلاحاتشون هم در واقع یعنی مفاهیمش مفاهیم جدیدی بود که ما سابقه ای نداشت در فرهنگ علمی ما، ولی بعضی از رشته‌های دیگه مثل پزشکی، درسته که اون پزشکی که در دارالفنون وارد شد پزشکی مدرن بود، اما در واقع در دارالفنون اول با پزشکی مدرن شروع کردن، اما چون مقاومت میکردن مردم، بچه‌هاشون نمیفرستادن و اعتماد به پزشکی مدرن نداشتن، تدریس پزشکی سنتی هم شروع شد در دارالفنون. یعنی که پزشکی مدرن دوشادوش پزشکی سنتی تدریس میشد در دارالفنون، و این اتفاقا یکی از تمایزات رشته پزشکی با بقیه رشته‌های جدید بود. یعنی که بسیاری از موارد، یعنی کار مشکل‌تر بود، بسیاری از موارد به جای واژه‌سازی باید می‌گشتن و ببینن که این مفهوم خاص و این واژه خارجی معادل کدوم مفهوم در طب سنتیه. بنابراین این یه مقدار متفاوت بود. بعد فیزیک و شیمی باز تفاوت داشت. زیست‌شناسی به خاطر اینکه اصولا زیستشناسی از واژه های نئوکلاسیک زیاد استفاده میکنه، شیوه خاصی داره در ساخت، چه ساخت انگلیسیش و سایر زبان های اروپایی، چه به موازات اون ساخت واژه هاش در فارسی.
یعنی در واقع با اون پسوند شناسی ما یه مقداری مرور میکنیم زیست رو، در واقع اون چیزی که هست.
بله،
فرق رو با علم مثل فیزیک که ابداع میشه، تئوری‌های جدید، نظریه‌های جدید، فرمول‌های جدید میاد وارد.
بله، متو ببینید در زیست‌شناسی، واژه‌های نئوکلاسیک استفاده شده. تعریف واژه نئوکلاسیک اینه که اجزای یونانی و لاتینی که گرفته شده ولی برای مفاهیم نو به کار میره. یعنی اینا هیچ سابقه‌ای نداشته در
به عنوان اصطلاح نبود.
نه، اینا هیچ سابقه‌ای به عنوان اصطلاح علمی در یونانی و لاتین نداشته. مثلا فرض بفرمایید جیولوژی، زمین شناسی. درسته که جیو رو از عناصر یونانی و لاتین گرفتن، از عناصر کلاسیک گرفتن، ولی جیولوژی یه واژه‌ای که در قرن 19 هم ساخته شده، در قرن یا اواخر 18 هم ساخته شده، منتها واژه جدید ساخته شده اما با استفاده از عناصر کهن.
کاری که تقریبا در واژه گزینی و واژه سازی خود فرهنگستان داره،
خود فرهنگستان هم انجام میده و حتی در واقع از دارالفنون هم شروع شد یک حرکت هایی و بعدها هم ادامه پیدا کرد. همون چیزی که ما از عناصر فارسی میانه و باستان در واژه سازی استفاده میکنیم، مثلا فرض بفرمایید کرایو سرجری رو زم جراحی گفتن، یعنی از زمی که عنصریه که پهلوی به معنی سرماست.
بله.
همونطور که اونا از کرایو استفاده کردن که یک در واقع عنصر واژگانی، ما میگیم سازندک یا کامباینینگ فرم، یه مقدار با وند تفاوت داره.
بله بله.
و فرقش با وند اینه که شبیه ونده، منتها این کامباینینگ فرم یه مقدار شناوره، هم میتونه اول کلمه بیاد هم آخر کلمه هم
وند. بیشتر نقش ساختاری و کاربردی داره، اما این واژه‌ها میتونن هسته یک واژه.
بله، خیلی مواقع میتونن هستن بشن. بله. ببینید مثلا اگر بخوام تفاوت اینا رو بگم با وند چیه، شما کلمه سفاله رو در نظر بگیرید، در یونانی به معنی جمجمه است.
بله.
حالا این سفاله میتونه اول کلمه قرار بگیره، یعنی یک سازندک پیشین باشه که در اون صورت شبیه پیشوند عمل میکنه، میشه سفالومتری، جمجمه سنجی.
درست.
میتونه آخر کلمه قرار بگیره، یعنی این میتونه شناور باشه. ما پیشوند و پسوند همیشه نقششون ثابته.
بله،
یعنی
بله.
شما پیرا مثلا همیشه نقشش ثابته، یا نا همیشه جاش ثابته، پیشونده، ولی اینها میتونن جا به جا بشن. یعنی سفاله تر هیدروسفال اومده آخر، بعد در الکترو هیدروسفال که یعنی در واقع آب آوردن جمجمه، در الکترو انسفالوگرافی که میشه ای جی، همون نوار مغز، به عنوان ستاک یا هسته قرار گرفته.
درسته.
یه تفاوت، این یه تفاوتشه، شناور بودنش. یه تفاوتش همینه که خیلی اینا، این سازندک ها در واقع از عناصر کهن و کلاسیک گرفته شدن.
تنوع کاربردی هم دارن.
تنوع کاربردی هم دارن.
خب بیشتر مثالا رو از حوزه پزشکی زدید، بیایم سراغ علوم محضی مثل فیزیک که قرار اونم همین بود.
در فیزیک هم تحولات خیلی زیادی صورت گرفته در واژه سازی فیزیک. شاید اولین کتاب فیزیک که تو دارالفنون منتشر شد یک کتاب فیزیکی بود که موسیو کرشیش نمساوی، نمساوی یعنی اهل اتریش، نمسر اتریش و نمسه میگفتن و معروف به فیزیک نمساوی که میرزا زکی مازندرانی ترجمهش کرده. و البته این اولین کتاب فیزیکیه که در دارالفنون چاپ شده، اما یک کتابی هم طالبوف داره به نام حکمت طبیعی که کتاب کوچیکیه در استانبول چاپ شده. اون اونجا ادعا کرده که کتاب من اولین کتاب فیزیکه که به زبان فارسی چاپ شده. که
حالا به ادعاست مگه تاریخ چی میگه؟
ظاهراً کتاب کتاب فیزیک نمساوی کرشیش اولینه.
این اولین.
بله این
خب همین که میفرمایید مترجم داره، یعنی اولین واژه‌گزینی ها اینجا اتفاق افتاده.
بله دقیقاً اولین واژه‌گزینی ها اتفاق افتاده. و من اگر اجازه بفرمایید یه مقایسه بکنم بین شیوه های واژه‌گزینی اونها یعنی در حوزه فیزیک در اون موقع با شیوه هایی که در یعنی مفاهیم متناظر اونها یا واژه های متناظرشون در فیزیک امروزی.
خیلی هم خوبه
اگر اجازه بفرمایید. ببینید یکی از چیزهایی که قبلا هم صحبت کرده بودیم که در واژه سازی هست، در واژه گزینی هست، یعنی من اجازه بدین تمایز بزنم بین واژه گزینی و واژه سازی. واژه گزینی اهم از واژه سازیه، یعنی شما بسیاری موارد کلمه های موجود رو میگیرید و توسط معنی میدید،
اصطلاح میکنید.
کلمه های عادی مثلا حتی ایستاده رو ابن سینا برای قائم به ذات به کار برده،
درست.
یا مثلا ما سپر و رکاب و شمع و اینها رو میگیریم برای اجزای اتومبیل به کار برده. یه سری از واژه هایی که در فیزیک ساخته شده همین ها بوده، مثلا کلماتی مثل ثقل و امثال هم که قوت و نیرو، اینا که از کلمات معمولی گرفته شده و توسط معنی پیدا کرده. بعضی از موارد اصطلاح سازی صورت گرفته،
واژه سازی شده.
واژه سازی هم در واقع تفاوت عمدش میخوام اینو بگم که این بوده که بیشتر به صورت گروه های نحوی بوده، یعنی کلماتی که به صورت ترکیب اضافی یا وصفی اومده و
منم مغلوب میشن که یه کلمه
بله میشن. بله هنوز به اونجا نرسیده، پیشرفت نکرده. نه هنوز مغلوب نشده. مثلا اون چیزی که امروز ما به لختی میشناسیم در فیزیک، همون اینرسی، اون موقع در واقع معادلش رو تو اون کتاب کرشیش گفتن بی اختیاری اجسام، یا بازوی کارگر و بازوی مقاوم که در اهرم ها میشناسیم. برای بازوی کارگر گفتن بازوی بارخیز قوت و برای بازوی مقاوم بازوی بارخیز وزن.
جالب، کلمه بازو رو استفاده کردن.
بله بازو رو استفاده کردن. ولی ساخت در واقع نحویه، ترکیب نحویه. مثال دیگه برای هدایت حرارت که ما الان میگیم رسانایی، ما هدایت الکتریکی هم میگیم رسانایی، هدایت حرارت هم میگیم رسانایی، برای اون گفتن که سهولت هدایت حرارت برای رسانایی، چیزی که امروز ما رسانایی میگیم، بعد صعوبت هدایت حرارت
نارسانایی.
ببینید این ساخت ترکیب نحوی مشکل رو حل میکنه برای اون اصطلاح خاص، ولی به محض اینکه در واقع اشتقاق های مختلف پیدا بکنه دیگه جواب نمیده. ببینید مثلا ثقل رو که برای در واقع گراویتی یا همون چیز که امروز میگن گرانی استفاده کردن، خب برای اینکه اشتقاقای مختلف و خوشواژه های مختلف و مفاهیم مرتبطه و مفاهیم منشعب از اون مفهوم اولیه به وجود نیومده بوده.
اسم ابزار میخوان ازش درست کنن، اسم فاعل میخوان درست کنن، اینا خیلی دشوار میشه.
مثلا کنن. برای گراویتی گراویتیشن میخوان درست کنن، بعد فرض کن گراویتی پوینت مثلا میخوان درست کنن و اینا. با گرانی شما میتونی گرانش درست کنی، گرانیگاه درست کنی، و با ثقل این آزادی عمل رو نداری. یعنی صرفا مسئله فارسی و عربی بودن هم نیست. به هر حال باید من اسمش گذاشتم اثر بنیانگذار، یعنی یک واژه‌ای که ساخته میشه شما باید پیش بینی بکنید که اگر اون مفهوم گسترش پیدا کرد بتونه این واژه به تمام اشتقاقای مختلف جواب بده. حالا ببینید این
توانایی گسترش داشته باشه.
توانایی گسترش داشته باشه اصلا. ببینید این از یک بوده که من دارم الان واژه‌های فیزیک همین موسیو کرشیش رو بررسی میکنم. از یه بوده دیگه باز مسئله چند معناییه که چند معنایی در ساحت علم در واقع چندین در واقع خیلی مجاز نیست، چون که یکی از ویژگی‌های زبان علم و جزء اصول اولیه اصطلاحشناسی یک مکتب وین هست که مکتب کلاسیک اصطلاحشناسیه، میگه باید تناظر یک به یک بین مفاهیم و واژه ها وجود داشته باشه،
یه جور قطعیت باید باشه،
یه جور قطعیت هستن در موقع. ولی اینجا شما میبینید که کلمه قوت رو تو یک کتاب برای چند تا چیزی استفاده کرده که مفهوم امروزیش متفاوته. ببینید یعنی مفهومش متفاوته ولی امروز لغت متفاوته،
لغت‌های مختلف داره.
بله برش. مثلا اون چیزی که ما ضریب میگیم، مثلا ضریب انبساط، اینجا قوت رو استفاده کرده، قوت انبساط ابخره که بخارها. بعد برای شدت استفاده کرده، یعنی قوت رو به معنی شدت هم استفاده کرده، یعنی قوت تابش نور، یعنی شدت تابش نور. قوت رو برای نیرو استفاده کرده، امتدادات قوت. برای توان استفاده کرده که همون در مورد پاور هست، قوت اسباب بخاری.
ببخشید یه سوال پیش میاد، اون موقع این تفکیک معنی یا اصلا این اصطلاحات در علم بوده یا هنوز علم این پیشرفت رو نکرده بود؟ چون میدونید که هی
بله 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 اضافه میشه. در بسیاری موارد بوده و رایج نشده، بله سرنگاری شده. ببینید حالا این یه طرف قضیه است، یه طرف دیگه باز مقابل چند معنایی همیشه در واقع هم معنایی یا هومونیمی قرار داره، که همون ترادفی که خودمون میگیم. مثلا برای گرمای نهان دو تا لغت متفاوت به کار برده در جای مختلف، که حرارت خفیه که حرارت فرو برده برای گرمای نهان، برای جرم هم توده هم ماده رو به کار برده، برای کانون مجازی کانون خیالی و کانون مهمی هر دو رو به کار برده. خیلی از اینا ببینید اجتناب ناپذیره وقتی که یک علم جدید میاد،
اولین تجربه
بله اولین تجربه هاست و چیزهای مختلف استفاده میشه تا اینکه به یه استانداردی برسه. مثلا حتی برای نام‌های شیمیایی، حالا اون جلسه قبل که من در مورد شیلیمر صحبت کردم، پیشنهادات که برای نام‌های شیمیایی داده، که یک سیستم نامگذاری شیمیایی در فارسی متناظر اون چیزی که در واقع چیز زبان‌های اروپایی هست به وجود بیاد. مثلا فرض بفرمایید که سولفات رو گفته کبریتیکات، یعنی در واقع پسفند آت وات همون لاتین یا فرانسه رو گرفته، فرنگی رو گرفته و به جای گوگرد کبریت که معنی گوگرد هست گرفته. از اون ساخت ها بگیرید
الان این ساخت ها در معیارهای امروز فرنگستان ساخت های مقبولی نیستن.
نه ببینید، ما بعضی مواقع یک الگوبرداری از این کارهای شیلیمر کردیم، یعنی همون قرضگیری وند خارجی که با عناصر فارسی ترکیب کنیم، از جمله پسوند ASE همون آز که معنی آنزیم میده، مثلا آنزیم لیگاز، آنزیمی که باعث پیوند دو رشته دی ان ای میشه، اینو گذاشتیم پیونداز، یعنی این آز رو قرض کردیم از لاتینی، همون کاری که همون پیشنهادی که شیلیمر کرده که
نشانه است. آخه آز در به عنوان وند آخر هر کلمه میاد، اهل فن یا حتی مردم عادی حدس میزنن که تو چه موضوعیه، چون مقایسه میکنن با واژه‌های مشابه.
بله
نشانه است، علامت،
نشانه است، علامت، منتها در زبان علم دیگه، یعنی یک در زبان عمومی انگلیسی هم این پسوند نیست که در واقع بگیم که
ما از زبان انگلیسی گرفتیم، مثلا
ما از زبان انگلیسی گرفتیم،
در واقع علمیه،
ما از زبان علم گرفتیم. بله ببین پسوند اینو شیلیمر تحت تاثیر عثمانی، البته شیلیمر هم بوده تحت تاثیر، چون که قبل از که بیاد ایران حلب بوده، بغداد بوده، تحت تاثیر پسوند این که پسوند نسبت یونانیه، مثلا سالیکس یعنی بید، شیلیمر گفته بید این. این الان در بعضی کشورهای عربی مثل سوریه هم این پسوند این رو ساختن، مثلا برای ویتامین هیامین، یعنی ویتامین معنی زنده است و آمین معنی آمین حیاتی معنی میده. شاید در فارسی هم میتونستیم بگیم زیستامین، یعنی ترکیب شیمیایی آمینیه که برای زندگی خیلی حیاتیه.
درست.
در واقع کارای مثلا نامهای شیمیایی مرسوم نشد در ایران، مثلا جز اصول ضوابط فرنگستان هم هست که نامهای شیمیایی ماده گذاری نمیشه، ولی این که عرض میکنم اولین تجارب همون تو کتاب حکمت طبیعی طالبوف هیدروژن رو ترجمه کرده، البته تحت تاثیر عثمانی اونجا ترجمه شده، که هیدرو یعنی آب، ژن یعنی زاییدن ساختن، مجازا معنی ساختن ولی معنی زاییدنه، یعنی مولد الماء گفته به هیدروژن، به اکسیژن هم گفته مولد الهموزه که باعث ترشی میشه، یعنی فساد و ترشی.
این ژن که گفته از زاییدن میاد و این خب به تناسب این که زبانه هندو اروپایی هستیم همون، تو زبان فارسی مثلا تو گویش های کردی زن رو میگن ژن.
بله دقیقا یه ریشه هندو
اروپایی داره، زن هستم و زاییدن میاد
یک ریشه
خیلی هم فرنگی محسوبش نکنیم ژن رو.
بله بله. ببینید این که زبان ما هندو اروپاییه و خیلی از این عناصر شبیه کلمات فرنگیه، مثل پیرا که شبیه پریه به معنی پیرامون.
درست.
شما تو کلمه پیرامون هم پیرا رو میبینید. بنابراین اینا یه امتیازی که ما داریم، یعنی محمد علی لوایی که عضو، حالا میرسیم بهش، عضو گروه واژگزینی وزارت جنگ بود در 1303 در زمان احمدشاه، یعنی هنوز رضا شاه به قدرت رسیده بود و تاج گذاری نکرده بود، اونجا اینو یک امتیاز برای ما میدونه که علاوه بر اینکه به لحاظ معنایی نزدیکه، از نظر آوایی هم شبیهه و میتونیم خیلی واژه‌سازی‌های بکنیم که در واقع یه جور تناسب آوایی معنایی با معادل خارجی شده باشه.
سپاسگزارم جناب عطاریان عزیز. عزیزه بدید بخش دوم یک آسمان نگاه رو بعد خدمتتون رسیم، آیتمای دیگه برنامه رو بشنویم و برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم.
خیلی متشکرم.
خدا بنده خدا بندان اسرار زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برقصن در رسال شرخ
در برنامه از پارسی تا فارسی تلاش همه دست اندرکاران برنامه این بوده که همراه با شما شنونده های خوب هموطن آموزش صحیح و درستی از زبان فارسی داشته باشیم و رسیدن به ارزش های کاربردی زبان فارسی رو مد نظر قرار بدیم و اینکه بیاموزیم چه واژه هایی رو باید به کار ببریم در زندگی روزمره خودمون، در گفتگوهای روزمرمون، و چه واژه هایی رو به کار